در تعبیری داریم که در شب معراج وقتی پیغمبر به اون جایی رسید که دیگه نه براق میتوانست بیاید، اون وسیله‌ای که حرکت کرد، نه جبرئیل، فرمود اگر لحظه قدمی جلوتر بیام بالم میسوزه، که نظامی میگوید همسفرانش سپر انداختند، بال شکستند و پر انداختند. به اونجا که رسید خداوند به پیغمبر فرمود احمد محبتی محبت الفقرا، احمد محبت من محبت فقرا، یعنی اگر میخوای دوست بدارم فقرا رو دوست بدار. در روایتی داریم خدای متعال به حضرت موسی وحکت موسی آیا کار خالصی برای من انجام دادی؟ فرمود نماز خوندم، روزه گرفتم، تسبیح گفتم، لا اله الا الله گفتم، الله اکبر. فرمود اینو همش مال خودت بود. نماز که جواز عبور تو از صراط بود، روزه سپر تو از آتش جهنم، و ذکر هم درجات تو در بهشت. برای من چی کار کردی؟ موسی گریفت. فرمود خدای چی کار کنم برای شما انجام داده باشم؟ فرمود موسی هل سقیت عطشانا، آیا تشنه ای رو سیراب کردی؟ آیا گرسنه ای رو سیر کردی؟ آیا برهنه ای رو پوشاندی؟ هل نصرت مظلوما، آیا مظلومی رو یاری کردی؟ خب ببینید چقدر ارزش داره.
در احکام اسلامی بخشی از اموال انسان به صورت صدقات واجب و مستحب به نیازمندان اختصاص دارد. قرآن در این باره می فرماید صدقات برای فقیران و مساکین است. در آیه دیگر فرمود و اگر آنها را نهان دارید و به بینوایان بپردازید، از آن روی که به خلوص نیت نزدیک تر است برای شما بهتر است. سوره بقره آیه 271. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس توی دست مسلمانی را گرامی بدارد، خدا را در حالی ملاقات می کند که او از وی خوشنود است. همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، حق یارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش، سلام به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما به همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار بگیرد. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 به گوش جان خواهیم سپرد. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه قند پارسی در ساعت 1:50 که این برنامه در این ساعت تقدیم عزیزان شنونده خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. برنامه زربان را در ساعت 2:35 خواهید شنید. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 3 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. داستانهای تمثیلی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 3:10 دقیقه پیشکش عزیزان شنونده خواهد شد. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 دقیقه پخش می شود. پس از برنامه در وادی نور نوبت خواهد رسید به برنامه روی موج جوانی که در ساعت 5 همکارانم تقدیم شما عزیزان ارجمند خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. قصه شما عنوان برنامه بعدی است که زمان پخش آن ساعت 6:45 دقیقه خواهد بود. بعد از آن برنامه آمریکا نگاه از درون پخش می شود. مرد میدان عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:15 دقیقه پخش خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. پس از آن در ساعت 7:40 دقیقه برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود. امروز اذان مغرب با افق کابل در ساعت 5:14 دقیقه و 48 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید طالبان بر ضرورت به رسمیت شناختن دولت موقت. اظهارات وزیر دفاع پیشین افغانستان در مورد سقوط دولت غنی. و برگزاری مراسم دومین سالگرد ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در ایران و سایر نقاط جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و در ابتدای این بخش خبری گرامی می‌داریم دومین سالگرد ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقام طالبان با رسمیت شناخته شدن دولت تشکیل شده توسط این گروه در افغانستان را نیاز جامعه جهانی توصیف کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان با اشاره به تبعات خودداری از با رسمیت شناختن حکومت این گروه در افغانستان گفت: با رسمیت شناخته شدن دولت طالبان در افغانستان نه فقط نیاز این دولت بلکه نیاز جامعه جهانی است. سمنگانی افزود افغانستان عضو جامعه جهانی است و تعاملات رسمی بین این کشور و جامعه جهانی به سود هم است. وزیر دفاع پیشین افغانستان اوضاع آخرین روزهای دولت محمد اشرف غنی را تشریح کرد. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع اسبق افغانستان در دولت غنی در مصاحبه اختصاصی گفت سقوط و فروپاشی دولت غنی زود هنگام و ناگهانی بود، بلکه سقوط و فروپاشی دولت غنی زود هنگام و ناگهانی نبود، بلکه فروپاشی به صورت روندی تدریجی و از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. این جنرال افغانستانی خاطر نشان کرد اشرف غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان ساعت 2 بعد از ظهر 15 اوت با هلیکوپتر کاخ ریاست جمهوری در کابل را به مقصد ازبکستان ترک کرد. بسم الله محمدی از خروج اشرف غنی از کابل همزمان با ورود نیروهای طالبان به پایتخت افغانستان را فرار نامید و گفت من از قصد فرار اشرف غنی چیزی نمی‌دانستم. وزارت امور خارجه ایران فرار ذلت‌بار آمریکا از افغانستان و عراق را نتیجه ترور خفت‌بار سردار سلیمانی خواند. وزارت امور خارجه ایران به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت نتیجه ترور خفتبار سردار سلیمانی فعال شدن همه جبهه مقاومت و فرار ذلتبار آمریکا از افغانستان و عراق بود که خاطره فرار از ویتنام را زنده کرد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد همزمان با دومین سالگرد ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در نامه‌ای به رئیس دوره شورای امنیت گفت با توجه به پیامدهای وخیم این اقدام تروریستی بر صلح و امنیت بین الملل شورای امنیت باید به مسئولیت خود عمل کند و آمریکا و رژیم اسرائیل را مسئول بشناسد. در نامه مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با رئیس دورایی شورای امنیت سازمان ملل آمده است. رئیس سابق اطلاعاتی نظامی رژیم اسرائیل در مصاحبه اخیر خود با دخالت این رژیم در ترور از پیش طراحی شده شهید سلیمانی اعتراف کرده و گفته که اطلاعات اسرائیل در این ترور نقش داشته و این یکی از دو ترور قابل توجه و مهم در دوره ریاست وی بوده است. ده‌ها هزار نفر از مردم عراق با تجمع در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد یاد و خاطره فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران و نایب رئیس سازمان هشت و شبی را گرامی داشتند. شمار زیادی از مردم عراق یک شنبه شب در محل شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید ابو مهدی المهندس معاون سابق سازمان هشت و شبی عراق در نزدیکی میدان هوایی بغداد تجمع کردند. تجمع کنندگان در محل شهادت فرماندهان مقاومت اقدام بر روشن کردن شمع کردند. در میدان هوایی بغداد نیز تجمع گسترده‌ای توسط عراقی ها صورت گرفت. فلسطینی های باریکه غزه دومین سالگرد شهادت قاسم سلیمانی را گرامی داشتند و با سردار قدس اعلام وفاداری کردند. یوسف الحسینه از اعضای دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی گفت برافراشتن تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در باریکه غزه پیام وفاداری مقاومت و ملت فلسطین و کسانی است که جان خود را برای قدس و فلسطین فدا کرده و می‌کنند. همزمان با دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی تحلیلگر برجسته اسپانیایی هم خاطر نشان کرد میراث سردار سرفراز ایران مبارزه برای آزادی و استقلال آحاد مردم است. یوسف فرناندز روز دوشنبه و در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در مادرید افزود ترور سپهبد قاسم سلیمانی با صورت گسترده از سوی دولت‌ها و مردم سراسر جهان از عراق تا ونزوئلا محکوم شده است. کودکان افغانستانی هم در دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی با تصویر کشیدن چهره این مجاهد راه خدا عشق و ارادت خود را به سردار دلها نشان دادند. حزب نهضت اسلامی افغانستان همایش نقاشی کودکان را با عنوان روایت کودکان افغانستانی از شهید سردار قاسم سلیمانی در شهر کابل برگزار کرد. همزمان با اینهای گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش دفتر یادبودی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان هم گشوده شد. اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید طالبان بر ضرورت به رسمیت شناختن دولت موقت، اظهارات وزیر دفاع پیشین افغانستان در مورد سقوط دولت غنی، و برگزاری مراسم دومین سالگرد ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در ایران و سایر نقاط جهان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. چنان که مستحضر هستید، در دومین سال روز شهادت قاسم سلیمانی قرار داریم که ساعت پیش گفتگویی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با شخصیت بین المللی شهید قاسم سلیمانی و همچنین سکوت مجامع جهانی و شورای امنیت سازمان ملل در قبال این جنایت.
در رابطه با سردار سلیمانی و همرزمانش من از جمله ابو مهدی مهندس اوتی ابتدایی هستش و حال اوتی که مسلم هستش، جنایتی که از آمریکایی یا انجام شد و تروریسم دولتی که آمریکایی‌ها انجام دادن، میشه گفت اصلی‌ترین و مهمترین مسئله این هستش که وظایف و تکالیف نهادهای بین‌المللی برای پیگیری این مسئله و اینکه به حال رفتاری که مغایر با قوانین بین‌المللی از سوی آمریکایی‌ها انجام شده باید مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار بگیره، از این رویه غلطی که آمریکایی‌ها ایجاد کردن جلوگیری بشه، خصوصا اینکه این مسئله هم مطالبه جهانی است. اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم شخصیت سردار سلیمانی رو، ما شاهد این مسئله هستیم که به حال ایشان نه تنها فردی برای ملت ایران و تلاشجویی برای حوزه امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران، بلکه شخصیت ایشون در چارچوب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قابل تبیین هستش. نکته اساسی این هستش که سردار سلیمانی در دو محور قابل توجه هستش. نکته این هستش که اون چیزی که ما در عرصه منطقه شاهد هستیم این بوده که آمریکایی ها و متحدانش همواره تلاش داشتن که یک رویه فرای ملت ها رو به منطقه تحمیل بکنن و نتیجه اون رفتار رو هم مشاهده این هستیم که 20 سال اشغال افغانستان، 18 سال اشغال عراق رو مشاهده هستیم. پیامد این رفتار آمریکایی ها یک نوع تحقیر سازی ملت ها و این بوده که به هر حال این آمریکا هست که تعیین کننده سرنوشت اون هست. اون چیزی که ما در عملکرد سردار سلیمانی شاهد هستیم این هستش که سردار همواره تلاش کرد تا اون باورها و اون درون‌مایه ملت‌ها رو زنده بکنه و نتیجه این مسئله این هستش که ما شاهد تشکیل جریان‌های مقاومت مردمی در اکثر کشورهای منطقه هستیم، از افغانستان و پاکستان گرفته تا عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و مجموعه اینها این شد که ملت‌ها به این اساس که خودشون توانایی تعیین سرنوشت خودشون دارن و در کنار تعیین سرنوشت خودشون در یک پرچم واحد، یعنی در جبهه مقاومت علیه تهدیدی که منطقه وجود داشت، اون هم تروریسم تحمیلی به منطقه در عراق و سوریه، ایفای نقش کردن و در کنار اون شاهد مقابله واحد جبهه مقاومت در قبال رژیم صهیونیستی بودیم که جنگ 33 روزه و جنگ هایی که در غزه صورت گرفت نمونه بارز این مسئله هست. پس میشه گفت اولین شاخصه جهانی سردار میشه گفت ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفسی بود که در میان ملت های منطقه برای تعیین سرنوشت و مقابله با تهدیدات صورت دادن و نتیجه اون هم مشاهده هستیم. به هر حال ملت عراق، ملت سوریه، لبنان و فلسطین تونستن مقابله با تهدیدشان، در حالی که ما شاهد هستیم آمریکایی که با اون همه تجهیزات ادعای حمایت از دموکراسی و ملت‌های منطقه داشت، نتیجه نهایی حضور آمریکایی‌ها سرنوشتی هستش که امروز می‌بینیم به ملت افغانستان تحمیل کرده، ملت عراق تحمیل کرده و این میشه گفت اون همون تفاوتی هستش که بین نگرش مقاومتی سردار سلیمانی و مقامات آمریکایی شاید هستیم. و بعد بعدی بحث عرصه بین‌الملل هستش. پس از ترور ناجوان مردانه سردار سلیمانی ما شاهد یک حرکت جهانی از سوی ملت‌های جهان هستیم در محکوم سازی این جنایت و در حمایت از سردار سلیمانی. و بعد از 2 سال ما شاهد هستیم در بسیاری از کشورهای جهان برگزاری تجمعات مردمی، برگزاری مراسم‌هایی که توسط مردم برگزار میشه به پاس خدماتی که سردار سلیمانی در حس از ثبات امنیت بین‌الملل داشت. امروز اگر تروریست میشه گفت برچیده شده، مقابله با داعش صورت گرفته، اینها نتایج زحمات و تلاش‌هایی هستش که سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم انجام داده و میشه گفت امروز جهان امنیت خودش رو مدیون افرادی مثل سردار سلیمانی هستش و این وظیفه و تکلیف جامعه بین‌الملل هستش که برای مقابله و بازخواست جنایتکارانی که این جنایت بزرگی رو رقم زدن قرار بگیره و میشه گفت جزء تکالیفی هستش که بر عهده سازمان ملل هست، چه عاملان چه آمران این تروریسم دولتی رو باید بازخواست و محاکمه قرار بده. اون چیزی که ما از توی نهادهای بین‌المللی شاهد هستیم این هستش که این نهادها از سازمان ملل، شورای امنیت، بیشتر از اینکه یک ساختاری برای انجام اون اساسنامه و منشور ملل متحد در تحقق صلح و امنیت جهانی، در تحقق حقوق بشر و عدالت جهانی، بیشتر بیشتر یک مؤلفه و یک ابزاری تبدیل شدن برای قدرت‌های جهانی. چنان که شاهد هستیم نه تنها مسئله سردار سلیمانی بلکه جنایت‌هایی رو که آمریکایی‌ها و ناتو در افغانستان انجام دادن و بمباران اخیری که به هر حال هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انجام شد، خانواده 10 نفره که 7 تا کودک اون رو آمریکایی‌ها ناجوانمرده قتل عام کردن، اینها رفتارهای دوگانه هست شما شاهد هستیم از چیه نهادهای بین‌المللی انجام میشه. وضعیتی که در یمن شاهد هستیم که سازمان ملل هیچ گونه اقدامی برای مقابله با تجاوزات رژیم سعودی انجام نمیده، یا بحرانی که در فلسطین شاهد هستیم، محاصره چندین ساله غزه که سازمان ملل اقدامی برای مقابله با تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی انجام نمیده، اینها خودش بیانگر اون رفتارهای غیر سازنده نهادهای بین‌المللی هست. اما اون چیزی که ما در روند تحولات جهانی میبینیم و مسئله تئوری سردار سلیمانی، شاهد یک پویش و یک حرکت ملت‌های جهان هستیم برای بازخواست عاملان و آمران این جنایت بزرگ و این حرکت و موجی که در عرصه جهانی شاهد هستیم و بزرگداشت و پاسداشتی که برای سردار سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمانشون برگزار میشه نشونگر تغییر و تحول در تفکر نظام بین‌الملل هست و اینکه اون مکتبی رو که سردار سلیمانی در عرصه جهانی ایجاد کرده یک تفکری هستش که درون ملت‌ها رسوخ کرده و این خودش یک مؤلفه مهم هستش که میتونه یک مطالبه جهانی و اعمال فشار بر نهادهای بین‌المللی برای مجازات عاملان این جنایت بزرگ رو فراهم کنه.
همچنان با شما هستیم. با ادامه سرویس خبری این ساعت گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل در رابطه با انتقاد وزیر داخلی افغانستان از مجامع جهانی و دیگر تحولات شهر کابل از جمله وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ اسعار خارجی در کابل.
آقای شیر محمد عباس استانکزی معاون وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان گفته که هدف جهان از حکومت همشمول تقسیم کرسی‌های دولتی برای افراد مشخص است. منظور این که آقای استانکزی موضوع را مطرح کرده است که آمریکا و برخی کشورها به طالبان لست را داده که این افراد را شامل حکومت بسازیم تا حکومت همشمول شود، چون قبلا طالبان ها وقتون بارها بار از جامعه جهانی و کشورهای مختلف دنیا و سازمان همکاری اسلامی خواسته که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. آقای استانکزی با انتقاد از این وضعیت گفته که کرسی های دولتی به اساس اهلیت به افراد توزیع میشند، نه اینکه کشورهای بیرونی لست را برای ما روان بکنه و ما افراد دلخواه اونا را در حکومت جا بدهیم. اگر افراد دلخواه اونها با حکومت جا داده شود، حکومت هم شمول بشه و اگر افراد شایسته را ما جستجو بکنیم و تلاش بکنیم اینا با حکومت جا داده شود، این هم شمول نیست. طالبان ها مدعی هستن که شمار از شخصیت ها و افراد را از اقوام مختلف شناسایی کردن و به باور اینا افراد مخلص هستند، با حکومت جا دادن و این روند ادامه داره و ایشان میگن که حکومت کنونی تحریک اسلامی طالب شمول است و تمام شرایط را پوره کرده و باید جامعه جهانی این حکومت را به رسمیت بشناسه و با این حکومت ارتباط برقرار بکنه و به اساس قاعده های حقوق بین المللی هم طالب ها مدعی هستند که قاعده ها تکمیل شده، نباید بیشتر از این جامعه جهانی افغانستان و مردم افغانستان را زیر فشار قرار بده. به همین دلیل بوده که روز گذشته هم شماری در کابل پایتخت افغانستان به تظاهرات شدند و از جامعه جهانی ضمن این آزادی پول های منجمد شده افغانستان را خواستند، خواهان به رسمیت شناختن حکومت موجود هم شدند. این در حال است که مقامات وزارت دفاع تحریک اسلامی طالبان میگه که 80 کار تشکیل ارتش 100 هزار نفری این گروه تکمیل شده. به گفته مقامات وزارت دفاع اولویت شمولیت در این ارتش به اعضای گروه طالبان داده میشه. طالبان اعلام کرده که کمیته 20 نفری مسئولیت تشکیل این ارتش را به عهده گرفته و کار به شدت جریان داره و از نظام قبلی هم شخصیت های واجد شرایط در نظام عسکری افغانستان جا داده میشه. البته این در حال است که برخی از کارمندان در وزارت امور داخلی افغانستان که در مدت 4 ماه که از نظام طالب ها سپری میشه تا اکنون به ادارات خود نرفته بودن، از ایشان هم خواسته که به وظایف خود برگردن. بعضی از این افراد میگه که ما وقتی که به ادارات مربوط خود رفتیم برای ما گفتن که شما تقاضانامه جدید نوشته کنین تا مسئله استخدام شما در ارتش و پلیس روی گرفته شود. در همین حال هنوز افغانی پول افغانستان ثبات لازم را دست نورده و بهای افغانی روز تا روز کاهش یافته میره و امروز از بهای افغانی به 1,003 افغانی رسیده. دلایل مختلف در این راستا مطرح میشه، از جمله منجمع شدن دارایی های افغانستان، عدم در رسمیت شناختن حکومت تحریک اسلامی طالب، همچنان عدم داد و ستد تجارتی بین افغانستان و کشورهای مختلف دنیا، از سوی دیگر منجمع بودن دارایی های افراد در بانک ها و عدم دسترسی افراد به این دارایی هایشان و همچنان عدم ثبات پول افغانی در برابر ای که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بیرونی افغانستان را ترک کردن یا از عوامل دیگری کاهش افغانی دسته میشه و چرا که شماری از افغان‌ها از طریق نهادها و سازمان‌ها حقوق دریافت میکردن و همچنان مسئله دیگر که در این راستا مطرح میشه کمک های نقدی که امروز به افغانستان صورت میگیره از طریق افغانستان بانک نیست. وقتی که از طریق افغانستان بانک نباشه این مسئله خود روی ارزش بهای افغانی تاثیر گذاشته و بهای افغانی را کاهش داده و دلار افزایش داده که نوبت بی‌ثباتی در بازار دیده میشه و قیمت ها روز به روز هم افزایش یافته. این در حال است که سازمان ملل متحد و سازمان مهاجرت از وضعیت ناگوار اقتصادی و فقر در افغانستان هشدار داده و تخمین داده که 23 میلیون از افغانها زیر خط فقر قرار دارند و اگر کمک های عاجل صورت نگیرد ممکن است که مشکلات بیشتر شود. همچنان سازمان حمایت از کودکان یا یونیسف هم گفته که در هر 3 کودک در افغانستان 1 کودک در سوی تغذیه شدید مبتلا شده و نیازمند کمک جدی جامعه جهانی دارند. در همین حال هم از کمک گندم و همچنان واکسین کرونا به افغانستان خبر داده که کمک های خود را به افغانستان ادامه می‌دهند.
سرویس خبری این ساعت. از مشکل پیش آمده در پخش از شما عذرخواهی میکنیم. به دلیل مشکلات فنی گزارش همکارم آقای قریشی رو شنیدید در خصوص انتقاد استانکزای معاون وزارت خارجه افغانستان از کشورهای جهان و همچنین کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی. همکارم آقای قریشی همچنین گفتگویی داشته است با سیحون استاد اقتصاد دانشگاه در ارتباط با کاهش پول افغانستان در برابر دلار که پایان بخش سرویس خبری این ساعت هست و ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه اقتصادان و تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی، به نظر شما چرا ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بهای خود را از دست داده و این روند همچنان ادامه داره؟
دلیل روشن داره و اونی که هر کالایی که یا هر شیئی در حقیقت مقدارش در اجتماع در جامعه کمتر شود، به مرور زمان کمتر شود و احتمال کم بودش یا کمتر بودنش هم احساس شود، یا به اصطلاح اقتصادی ارزش کمتر شود، ارزشش بالا می رود. محدودیت یا کمبود اسعار در افغانستان یا به هر دلیلی که یک کالا به طور مثال در یک جامعه کمتر شود، به مرور زمان احساس شود که کمتر می شود، ارزشش و قیمتش بلند می رود. دلار هم به دلیل اینکه نهادهای غیر دولتی که در افغانستان حقوق کارمندان را به دلار پرداختند، کمک‌های جامعه بین‌المللی برای بودجه توسعه و بودجه عادی افغانستان پرداخت می‌شد، به طور منظم پرداخت می‌شد و همچنین با تغییراتی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، فرار سرمایه و قطع فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد افغانستان، اینا هم زمینه ساز شدند. از همه مهم‌تر اینکه مسدود شدن دارایی‌های مثلا دارایی های افراد مثلا دارای ذخایر اسعاری در بانک مرکزی و بانک های افغانستان و از طرف دیگر محدودیت بر مثلا انتقال پول توسط کسانی که مثلا در بانک های حساب داشتن، اینا همشون در حقیقت منتج به این شد که عرضه دلار در افغانستان محدودتر شد و کمتر وزید بود ارزشش در برابر پول ملی پول افغانی روز به روز بلندتر بود و ما شاهد برفتن یده تا مرزی یک دلار تا 103 و 104 افغانی یک دلار هستیم و این نشان میده که افغانستان در شرایط کرونی با محدودیت صادرات اسعار لازم برای به اصطلاح متعادل کردن این وجود نداره و از همه مهمتری که عرض کردم که دارایی های بانک مرکزی افغانستان که 9.5 یا 9.5 میلیارد دلار در آمریکا مسدود است، او هم زمینه برای این محدود ساخته است که بانک مرکزی بتواند سیاست های پولی را برای متعادل کردن ارزش پول ملی اتخاذ بکنه و در این مورد تصمیم بگیره و اقدامات را انجام بده.
ولی استاد
او ابزار محدودتر در دست داره و یا ندارد، از این باید ارزش اسعار یا پول خارجی ارز خارجی در برابر پول ملی روز به روز ارزشش افزایش پیدا میکنه و برای دلایلی که عرض کردم.
برخی عدم به رسمیت شناختن حکومت را هم یکی از دلایل کاهش بهای افغانی میدارن، شما چه فکر میکنین؟
خب به عنوان یک علت به این معنی که عرض کردم که خب به هر وسیله وقتی که یک کشور مثلا سال با جهان مراوده نداشته باشه، با محدودیت دادشته مثلا پولی بین‌المللی مواجه میشه و نقل انتقال پول با مشکل مواجه میشه. خود این هم بله به عنوان یک علت میتونه اثر داشته باشه که باعث بلند رفتن به طور مثال یا کاهش عرضه پول خارجی یا عرض خارجی و بلند رفتن او قیمتش و ارزش در داخل کشور شود. این درست است، بله این واقعا.
خب برای جلوگیری از کاهش ارزش افغانی چه باید شود و چطور میشه که بستر برای سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم شود؟
دو تا اقدام مشخص در این راستا وجود داره. یکی سیاست های پولی است که دولت بانک مرکزی اتخاذ میکنه و اون در حقیقت ارزه مشخص و معین مقدار اسعار در بازار است. در هفته در رژیم گذشته 50 میلیون دلار هفتهوار تزریق میشه در بازار تا اینکه نرخ بسیار برابری پول ملی در برابر پول خارجی ارز خارجی متعادل بسازن. این یک اقدام مقطعی و یک اقدام بسیار ظاهری و نمایش نمادین بود، ولی چاره اصلی کار این است که باید یک کشور صادرات داشته باشد و از طریق منابع صادراتی و درآمدهای صادراتی خود ارز لازم و اسعار لازم در اختیار داشته باشد، که در حال حاضر با توجه به محدودیت صادرات افغانستان که هم دلیلش محدودیت بانکی و مالی است در افغانستان، به این معنی که کسانی که دارایی های بانکی یا سپرده های بانکی داشتن در افغانستان، اونا دسترسی تمام کمال به او دارایی های خود ندارن.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان و عزیزان شنونده، همانطور که همکارانم گفتن، امروز دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. این مناسبت را گرامی می‌داریم و تسلیت می‌گیم به همه آزادگان و آزادی‌خواهان جهان. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با همین مناسبت، یعنی دومین سال روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همکارانم گزارش ویژه را اختصاص دادند به این مناسبت.
من از خداوند سبحان طلب میکنم، همونطوری که علم یعلم دن الله یرا، به او میبیند و مکتوب میکند و در روزی یوم ازن یستر و ناس اشتاتن لگر و اعمال هم برملا میکند، این شهادت شما را بپذیرد. امیدوارم روزی در کنار جنازه من هم این شهادت را بدید همراه با دیگران.
اللهم إنا لا نعلم منه إلا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بامداد 13 جدی سال 1398 هجری شمسی خبری همه عالم را شوکه کرد. به دنبال این خبر تمام شهرهای ایران در غم از دست دادن بزرگ مردی از تبار خورشید فریادی جانکاه سر داد. البته ایرانیان در این درد و رنج تنها نبودند. آن که این زمین خاکی را ترک کرده بود تنها عزیز ایرانیان نبود. او محبوب دلهای بسیاری از مردم منطقه بود. از فلسطین، لبنان و سوریه گرفته تا افغانستان، نیجریه، یمن و بحرین. حتی بسیاری از اروپایی ها هم به این ابرمرد ایرانی برای آینده بهتر امید بسته بودند. در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی، مستضعفان جهان که دل به آرمان سردار بسته بودند، همه یک احساس مشترک داشتند. آن احساس مشترک چیزی نبود جز تنفر از استکبار جهانی و همپیمانان ناجوانمردش و در مقابل احساس عشقی عمیق به آرمان آزادی، عدالت و احیای انسانیت. و چنین شد که مکتبی به نام مکتب سردار سلیمانی بنا نهاده شد. محمد امامی، کارشناس مسائل فرهنگی، در این باره میگوید:
در تمام جهان هر فردی که به وجود میاد تا زمانی که از این دنیا میره یک سری رسالت ها و برنامه های طبق قانون خداوند داره و جدای از اون یک سری اهداف و آرمانهایی برای شخص خودش تعیین میکنه که اون میتونه برای صرفا خودش و خانوادهش باشه یا جلوتر از خودش و خانوادهش برای اقوام باشه، یا اینکه نه، این اهداف متعالی باشه و آرمانی و برای کل مردم کشورش و میهنش باشه. که خب سردار سلیمانی ما در حقیقت هدف و آرمان و اهدافش در حقیقت به دفاع از مظلومان کل جهان رسیده، لذا به این علته که ما عنوان میکنیم مکتب شهید سلیمانی.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه این هفته در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو و قهرمان جوانان دنیای اسلام و منطقه گفتند امروز سلیمانی در منطقه ما نماد امید، اعتماد به نفس، رشادت و رمز استقامت و پیروزی است و همچنان که برخی به درستی گفتند شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است. سردار اسماعیل کوثری تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره میگوید
این نشون دهنده این هستش که اینها اصلا منطق ندارن، قانون سرشون نمیشه و لذا همین باعث شده که در اصل حاج قاسم در مقابل استکبار جهانی شهادتش هم باید بگیم اثراتش به مراتب بیشتر از زنده بودنش که واقعا سعی میکرد که هر کاری میکنه برای رضای خدا باشه، هر کاری میکنه به صورت خیلی آروم و پنهانی باشه، ولی الان دیگه اون نیست، بلکه به صلاح حاج قاسم خیلی کسا مخصوصا جوانها الگو قرار دادن و به فرمایش مقام معظم رهبری این روحیه استکبار ستیزی به مراتب بیشتر شده و موفقیت ملت‌ها و کشورها باید بگیم که در مقابل استکبار و صهیونیسم بین الملل بسیار محکمتر و مصممتر شدن و این هستش که در اصل ایشون فرمودن شهادت حاج قاسم عزیز در اصل باید بگیم که اون جایگاه ایشون رو در اصل بسیار بالاتر داره نشون میده، چرا که به اصطلاح ملت ها مصمم شدن که این کسانی که زورگویی و زیاده خواهی و تجاوزگری رو برای خودشون قانونی میدونن از این ملت ها و کشورهاشون بیرون بکنن و در نهایت اینجا هستش که باید بگیم خون حاج قاسم در اصل داره میجوشه و لذا آگاهی میده به مردم و در نهایت مردم ملت‌ها توی صحنه مصمم‌تر بر علیه اینها دارن اقداماتی میکنن. نمونش هم ایشون مثال زدن که واقعاً به معنای واقعی همینطور هست، یمن، سوریه، عراق، افغانستان، بالاخره اینها باید پا به فرار بذارن و جایگاهی در این منطقه دیگه نخواهند داشت.
سردار سلیمانی همواره پیرو اسلامی بود که بر رنج دیدگان جهان قدرت، عزت و آقایی بخشد و زورگویان و مستکبران ظالم را از سریر قدرت بزیر بکشد. یکی از تاریخی ترین بیانات شهید سلیمانی مطلبی بود که ایشان در پیام تسلیت شهادت شهید حججی ایراد نمودن و خبر از پایان داعش دادن در کمتر از 3 ماه و چنین هم شد.
محضر مبارک رهبر عزیز و شجاع انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مدظ ظله العالی سلام علیکم. عقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرت عالی در این میدان با اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال آخرین قلعه داعش، با پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعلام می کنم و به نمایندگی از کلیه فرماندهان و مجاهدین گمنام این صحنه و هزاران شهید و جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریایی، لبنانی، افغانستانی و پاکستانی که برای دفاع از جان و نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا کردند، این پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز را به حضرت عالی و ملت بزرگوار ایران اسلامی و ملت‌های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و پیشانی شکر را در مقابل پیشگاه خداوند قادر متعال به شکرانه این پیروزی بزرگ بر زمین می ساییم. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. فرزند و سربازتان قاسم سلیمانی.
باید گفت نقش حاج قاسم سلیمانی در قالب راهبرد توسعه تفکر انقلاب اسلامی و محور مقاومت و ثبات دهنده کشورهای منطقه نقش بی‌بدیل بوده است. در واقع جبهه مقاومت به فرماندهی سردار سلیمانی محور مقاومت را تبدیل به جریان مقاومت و در نهایت تبدیل به اتحاد مقاومت کرده است. سردار سلیمانی در محور مقاومت سه اصل اساسی هویت بخشی، وحدت و شبکه سازی را در نظر گرفت. بر این اساس ایشان با تقویت روحیه خودباوری در میان مردم از ظرفیت اعتقادی و سیاسی آنان استفاده نمود و با تاکید بر وحدت همه را حول محور یک جریان قرار داد و آن هم دفاع از اسلام و اهل بیت علیهم السلام بود. محمد ستاری فرد استاد دانشگاه در این خصوص میگوید:
سردار شهید ما با حرکات خود بالاخره هم با شهادت خودشون اسم رمز بسیج مقاومت در دنیای اسلامی رو زنده کردن و الان دنیای اسلام در هر جایی که بنای مقاومت در برابر زورگویی و استکبار رو داشته باشه، مظهرشان و اسم رمزشان شهید سلیمانی است. شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنشون استکبار رو شکست دادن و هم با شهادتشون استکبار رو به زانو در آوردن و هم حقیقتاً به معنای واقعی کلمه فرهنگ ایثار و شهادت رو زنده نگه داشتن و مسیر دفاع از حقوق همه مسلمانان رو که مستند به اصل 152 قانون اساسی هست رو زنده نگه داشتن.
محمد امامی، کارشناس مسائل فرهنگی، هم در بیان ویژگی‌های شخصیت شهید سلیمانی به موارد گوناگون اشاره می‌کند. از جمله اینکه ایشان به هیچ قیمتی ظلم را نمی‌پذیرفتند و به فکر دفاع از همه مظلومان جهان بودند. آقای امامی در ادامه می‌گوید:
کسی که داعش رو، داعشی که حاصل تلاش چند ساله و سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری آمریکا بر قدرت نه ترک‌کننده در حقیقت تمام ظالمان جهان بود، داعش رو از میان برداشت. خب اگر یک فردی داعش رو از میان برداره، آن هم نه در حد هفت بلکه در عمل، داعشی که تمام کشورهای دنیا از نام داعش می‌ترسیدند، سردار سلیمانی یک تنه و با تمام قوا، با تمام رشادت و شهادت خودش داعش رو از میان برداشت. خب اهمیت این موضوع برمیگرده به این که ما بتوانیم درک کنیم که خب این یک نهضت بوده و فراتر از نهضت تبدیل شده به یک مکتب. چرا تبدیل شده به یک مکتب؟ به این علت که اگر ایشان داعش رو از میان برداشت، اگر در اوج افتخار و اوج احساس قهرمانی و قدرت آمدن پیش رهبر فرزان انقلاب و خودش رو در آغوش رهبر به عنوان یک سرباز وطن نمایان کرد، این نشان دهنده وجود یک مکتبه.
سردار سلیمانی نه تنها در میدان نبرد تن به تن، بلکه در میدان جنگ رسانه‌ای نیز دشمن را مغلوب خود کرد. تحمل این شکست برای دشمنان انسانیت بسیار سنگین بود. آنها دیگر نمی توانستند حضور او را در میدانهای مختلف تاب بیاورند. لذا به دیوانه‌ای به نام ترامپ رخصت دادند تا این مرد بزرگ را از معادله هایشان حذف کند. آنها نمی دانستند که کشته شدن سردار نه تنها او را از معادله ها حذف نخواهد کرد، بلکه معادله های جدیدی پیش روی آنها خواهد گذاشت که همگی حول محور سردار شکل می گیرد و نابودیشان را تسریع خواهد کرد. از این پس افراد زیادی شبانه روز تلاش خواهند کرد تا انتقامی سخت را محقق سازند.
سردار عزیز ما همیشه روشنای هر دلم شدی تو، مهمون مدافعان زینب، زائر امام حسین شدی تو.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
روشنای هر دل شدی تو، مهمون مدافعان زینب، زائر امام حسین شدی تو.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
Thank you.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرى بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا و بإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات و أنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. برگرد از تمام جهان رو به خویشتن، سرگشتگی تمام شد ای جان بیا به تن. تکلیف هست و بود تو دامان میهن است، غیر از وطن کجای جهان می شود وطن. وطن مفهومی دیرین در شعر فارسی است و از دیرباز شاعران این زبان نسبت به آن احساس تعلق کردند. از همین روی بخش مهمی از آثار شعر فارسی را شعرهای وطنی یا وطنیات تشکیل می دهد. البته این نکته گفتنی است که مفهوم وطن در طول زمان در شعر فارسی کما بیش تغییر کرده است. در قدیم مرزهای سیاسی کنونی وجود نداشت و مردم سرزمین‌های زادگاه خیش را وطن می‌گفتند. چنان که همین امروز در افغانستان هم رایج است که شخص شهر یا قریه زادگاه خود را وطن می‌گوید. شیخ بهاءالدین عاملی، معروف به شیخ بهایی، شعر مشهوری دارد که در آن می‌گوید: این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کان را نام نیست. در اینجا شاعر از وطن یک سرزمین یا قلمرو جغرافیایی را که در آن زندگی می کرده است در نظر دارد، وگرنه در آن زمان کشورهای مصر و عراق و شام با مرزهای سیاسی به شکل امروز وجود نداشتند. به هر حال عبارت معروفی است که حب الوطن من الایمان، یعنی دوست داشتن وطن جزئی از ایمان شخص است. و علت شهرت این عبارت هم میتواند این باشد که وقتی شخص به کشور یا زادگاه خود تعلق خاطر داشته باشد، با مردم آن هم دلبستگی مییابد و برای آبادی و پیشرفت آن هم تلاش میکند.